شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب پخش دومی خواهد داشت. همچنین به آگاهیتون میرسونم که از هفته آینده تغییراتی در برنامه ها حاصل خواهد شد که به تدریج اون رو به آگاهی شما هم خواهیم رساند. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خوشحالم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و همچنین که خیلی دوستتون دارم.
لطف محبت.
خواهش. آقای دکتر، من سوالی که داشتم در مورد روابطم با پدر و مادرم هست. یک نمای کلی از خصوصیات اخلاقی پدر و مادرم بهتون میدم و بعد لطفاً منو راهنمایی کنید.
میشه من بفرمایید چند تا خواهر برادر هستید شما؟
خواهش میکنم. من یه برادر دارم. من خودم 30 سالم هست. یه برادر دارم که از من 4 سال کوچیک‌تره.
بله.
آقای دکتر، من وقتی که کوچیک بودم، الانم البته پدرم این خصوصیت اخلاقی رو داره، اما خب اون موقع که جوان‌تر بود خیلی بیشتر بود. پدرم فرد فوق‌العاده خشن و عصبانی بود. به قدری عصبانی بود که مثلا وقتی میومد خونه، من ترجیح می‌دادم تو اتاقم بمونم، مثلا زیاد باهاش در ارتباط نباشم، چون کوچکترین چیز عصبانیش میکرد و این عصبانیت مثلا نشون میداد، فریاد میزد، داد میزد. اینا خیلی تاثیرات بدی رو من داشت. من همیشه سعی میکردم که کاری نکنم که عصبانیش بکنم و یا اینکه باعث ناراحتی بشم. در این حال که مثلا پدرم فرد عصبانی و کنترلی بود، دوستش همه چیز رو کنترل کنه و تحت تسلط خودش باشه، مامانم یه شخص خیلی بی اراده ای بود. یعنی الان که من بزرگ شدم و دارم نگاه میکنم به گذشته، میبینم اون زمان میتونست یک نقش خیلی مهمتری در زندگی داشته باشه، اما چون یک مثلا شخصی بود که خیلی سطحی نگر بود، قدرت تجزیه تحلیل نداشت و نمیتونست استدلال بکنه، همه چیز رو سطحی نگاه میکرد. مثلا میرفت سر کار، همکارش یه چیزی میگفت و مثلا میخواست اونو اجرا بکنه و مثلا پدرم باهاش مخالفت میکرد. با همدیگه هم خیلی کنتاکت داشته، یعنی مثلا اون یه چیزی میگفت، این یه چیزی میگفت و در نهایت هم همیشه پدرم بود که در واقع میشه گفتش که قدرت رو داشت و زندگی رو داشت میچرخ. من مادرم هم دیگه مجبور بود سکوت بکنه.
ببینید عزیز، ببخش عزیزم، چون اینقدر موضوع مهمه به من ناچار یه توضیح بدم. ببینید ما هممون دارای یه چیزی هستیم به اسم هوش. هوش یعنی یه توانایی در سازش و جنبه های مختلف و متفاوت داره. هوش نگاه سطحی است به روابط پدیده ها از جمله انسان و بعدن یه نتیجه گیری و برداشتی که بر اساس تجربه یا احتمالاً هر نوع خبری که به ما رسیده ازش استفاده میکنه. و بنابراین آنچه که شما درباره مادرتون میفرمایید نشون دهنده این است که یه بانویی هستن با هوشی که همه انسان ها داره. اما انسان طی 200-300 سال گذشته یه عده‌ای درش عقلی پیدا کردن. از هر 10,000 نفر یه نفر در طول تاریخ عقل، اون رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ رو داشته، هوش در مقابل اینتلیجنس، که این عقل پی بردن به یه مقدار آگاهی ها و واقعیات زندگی است و واقعیات جهان هست، درک روابط پنهان اشیاست، شناخت قوانین حاکمه بر جهانی، داشتن ترازو و میزان برای اندازه گیری، کاربرد درست از واژه‌ها و مفاهیم که یه سیستم و مجموعه‌ای رو بسازه، توانایی تجرید و انتزاع و ابستراکشن. و به هر حال آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای می‌اندیشه جهان یا طبیعت کار می‌کنه و این دو با هم منطبق هستند. و این نگاه عقل یا عقلا بوده به واقعیت که ازش علم رو ساخته. در نتیجه در طول تاریخ مردم با حس و هوش و تخیل زندگی می‌کردن و به تدریج از 200-300 سال گذشته عقل آمده. و فرض کنید همکنون به نظر من در کشورهای پیشرفته 20% از مردم دنیا عقل دارن، 20% نیمه عقلی دارن، 60% هم هنوز عقل ندارن و با هوش زندگی. و بنابراین آنچه که توصیف می‌کنید فوق‌العاده موضوع مهمی است، بسیار بسیار مهمه که روزی که من و شما با هوشمون زندگی می‌کنیم از عهده حل مسائل کوچک جزئی سطحی تکراری برمیاد، اما هیچ وقت توانایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل و قضاوت و تصمیم گیری و مخصوصا دادن وزن و بار به کاری نداره. پس بنابراین این ماجرای مادر پدر هم با توجه به اینکه احتمالاً یه توانایی های بیشتری داشتن ولی خبری نبوده، خب عصبانیت شما رو زیر هر دو فشار میذاره، چون اگر مادر دانا و توانا بود یه مقداری میتونست برای شما سپر و پوششی باشه که اون هم نبوده و در نتیجه شما ناچار باید یه جوری از خودتون مواظبت و مراقبت میکردید و این چیزیست که اتفاق افتاده. فقط به من بفرمایید حالا که قطعتون کردم، مادر و پدر همکنون چند سالشون؟
من الان پدرم 63 سالش هستش و مادرم هم 58 سالشه.
بله.
الان پدرم که دیگه سنش زیادتر شده، حالا یه ذره بهتر شده، اما شما هنوز رگه های از این خصوصیت درش میبینید و مادرم هم مثل گذشته. و من واقعا وقتی مثلا به گذشتم نگاه میکنم، میبینم وقتی من زیر این همه فشاری که از طرف پدرم بودم، مثلا پدرم من به تحصیلات خیلی اهمیت میداد. آقای دکتر من یادم مثلا من زمانی که دبستان بودم امتحانی نبود از تیزهوشان استعدادهای برتر که اینا منو هی میبردن سر جلسه امتحان با من کار بیشتر پدرم با من کار میکرد، چون مادرم فرهنگی بود خودش، اما پدرم مثلا بیشتر با من ریاضی علوم اینا رو کار میکرد. بعد همش به من فشار می آوردن که تو مثلا تو این نمره تیزهوشان بعد نمره بیاری عکستو تو مجله چاپ بکنن. و من الان که دارم نگاه میکنم اینا چه اینقدر این رفتارهایی که بیدن من داشت، مامان من هیچ خوش مخالفت نکرد، هیچ وقت جلوش وای نستاد. یعنی این گذشته بود که مثلا من این دوران دبستان بجایی که میتونست دوران خیلی بهتری باشه، برای من همش در جلسه این آزمون جلسه اون آزمون گذشت، به خاطر اینکه مثلا پدرم علاقه داشت که مثلا من یک فرد ساینتیستی بشم، یه فردی باشم که مثلا خیلی در ریاضیات و فیزیک و شیمی قوی باشم.
البته ببینید عزیز، اشکال کار این است که در یه جامعه و فرهنگی مانند ما از یه نظر خوشبختانه از یه نظر شوربختانه اهمیت و اعتبار زیادی به نه تنها حالا علم، بیشتر به مدرک میداده و ضمناً مردم تنها چیزی که فکر میکردن با داشتنش میتونن بهش مفتخر و سرفراز باشند و پروایی از ابرازش تا حدودی نداشتن مسئله علم بود. و بعدم مادر شما هم با توجه به زمینه فرهنگیش صبح و غروب باید از اهمیت علم و دانش صحبت بکنه توانش رو نداشت، بعدم فکر نمیکردن که این فشار به شما از درون چگونه شما رو با خونریزی روانی همراه میکنه. فکر میکردن کارو سخت میکنه، ولی جایی که برید بازی کنید تو بازی گوشی کنید، خب بشینید این کارو بکنید. و بعد متاسفانه این همون چیزیست که فان وقتی خانومی کتابی نوشتن که قوقایی در دنیای علم بربا کرد و اون The Drama of Gifted Child، و واقعا بر بچه های مقدار باهوش و توانا یا حتی باهوش متوسط وقتی زیر این فشارا قرار میگیره از با در می. من خودم فرزندانم تقریبا میتونم بگم حق نداشتن شنبه و یک شنبه به یک اعتبار درسی بخونن، کتاب بله، حتی من یه دو سه باری که گفتگوی داشتم همیشه این بود که چرا انقدر به اینا فشار میارید برای هوم ورک ها، در چه شاد حتی در حد دو ساعت هم نبود. علت که نمیخوام بگم این است که اینا یادشون میره ما اومدیم زندگی کنیم، بعد متوجه شدیم که بهتره بیاموزیم تا از این طریق بتونیم بهتر زندگی کنیم، ولی معناش این نیست که خود زندگی رو خراب کنیم، همه رو از پا در بیاریم، یه جهنمی برای خودمون بسازیم مانند پدر شما با درد و ترس نشانش خشم زندگی کنیم، ولی دلمون خوش باشه که مهندسیم یا دکتریم یا بهترین ساینتیستیم. این اون فاجعه ایست که متاسفانه متوجهش نیستیم. خب حتما علم و دانش و کسبش خوبه، حتما باید یه جزی از زندگی ما به اون اختصاص پیدا کنیم، اما نه همه زندگی. اشکال کار در این افراطی که هست و بعدم این کارها رو که میکردن بیشتر در جهت مسابقه و مقایسه با دیگران بوده و از طریق شما میخواستن نه تنها حالا شما خوب باشید، برای خودشون هم افتخار بخرن و در نتیجه به عنوان پدر مادر خوبی خودشون رو نشون بدن. میفرمایید؟
بله آقای دکتر، این مثلا این که شما میفرمایید مقایسه، من یادم مثلا مامانم بچه های همکارش هم سن و سال بودیم با هم دیگه، بعد اینا همش در حال مقایسه بود. مثلا مسابقات علمی که برگزار میشه میگه آره تو بعد الان بخونی، از دختر فلانی بهتر باشی، از یعنی یه چیزی در حال جنگ و جدال با من بود. و من همین که مقدار بزرگتر شدم با پدرم مخالفت میکردم و این جلوش وای میستادم، یعنی قشنگ دادم جلوش وای میستادم، میگفتم نه من نمیخوام این کارو انجام بدم. و وقتی پدرم میگید که من خصوصیت اخلاقی مثل مادرم ندارم، که اون بتونه به من تسلط داشته باشه و من جلوش وای میسادم، این خیلی عصبانیش میکرد و سعی میکرد مثلا یه جوری من تحقیر بکنه. با همه این فراز و نشیب و من موقعی که امتحان کنکور خواستم بدم، اصلا اون رشته که اونا به من گفتن برو بخون، نرفتم بخونم، گفتم من این رشته رو دوست ندارم، میخوام یه رشته دیگه، یه رشته دیگر رو انتخاب کردم، رفتم یک شهری که از من فاصله بگیرم. درستم که تموم شد فوق لیسانس قبول شدم، باز دوباره فوق لیسانس هم زدم یه رشته که دوباره از من فاصله بگیرم، چون نمیخواستم، یعنی میدیدمشون اما نمیخواستم که همش در رابطه باشون باشن، چون طرز رفتارشون با من متفاوت بود آقای دکتر. این طرز نگرششون نسبت به زندگی و مقایسه کردن من با دیگران برای من خیلی سخت بود. سر کارم هم که رفتم شاغلم که شدم همون شهر موندم، بعدم که پذیرش که تقرارم دارم دانشجوی دکترا هستم در امریکا، اومدم امریکا. الان مشکلی که من دارم آقای دکتر این که پدر و مادرم حالا درسته که همچنان دارن مقایسه میکنن، اما بیشتر این چیز منو اذیت میکنه که خیلی دارن پوز میدن، یعنی مثلا میان پوز منو، مخصوصا من، حالا مثلا برادر کوچیکم که نه، اون اصلا انگار که خیلی راحت تر بزرگ شد، همه فشارها و درگیری ها رو من بود. برادر من اصلا نه امتحان و مسابقات علمی رفت داد، نه دیزخوشانی داد، نه اینقدر رو اون حساسیت داشتن. الان من میبینم که اینا هی مثلا میخوان که پوز بدن که مثلا حالا مثلا ما دخترمون پلانجاست، و اینکه در این حال که جلوی دیگران پوز میدن، باز هم مثلا وقتی با من صحبت میکنن من یه جور باز دوباره مثلا مقایسه میکنن که تو باید پیشرفت بکنی، این کار رو انجام بدی، اون کار انجام بدی. این من خیلی خسته میکنه آقای دکتر، یعنی مثلا احساس میکنم بعضی وقتا دیگه عاجزم در روابطم با این دو نفر موندم. مامانم اصلا مثلا همه اختیار دست پدرم میده، پدرم هم میده به قول معروف میره بالای منبر، حالا در مرحله بعدی تو باید این کار رو بکنی. مثلا من زبان انگلیسی خب امتحان تافل دادم، نمرم رو گرفتم، اما من تو صحبت هم مشکل دارم. اینا دارم میگه آره تو الان بس صحبت کردن تو خیلی قوی بکنی، بعدش برو یه زبان دیگه یاد بگیر. مثلا اونا اونجا نشستن بعد دارم واسه من هی میگن این کار انجام بده، اون کار انجام بده، ما بعد به تو افتخار بکنیم. من نمیدونم آقای دکتر که چجوری با اینا صحبت بکنم، چجوری به اینا بگم که دیگه دست سر من بر دارن، من خسته شدم واقعا.
بله نه ببینید عزیز، اونا اشکالات خودشون دارن، شما یه مقدار از اشکالات اونا رو داری. اشکال کار اون چیزیست که اگر با من کمی آشنا هستید خدمت اون عرض کردم، دو تا گرفتاری، دو تا مسئله، دو تا مشکل، دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران دارن. یکی وابستگیست که مهترن در آن کاملا در حرفای شما پیداست. وابستگی یعنی من باید نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم و اونا رو با کمک هم دیگه ارضا کنم. دوم احساس و اندیشه ما باید با هم یکی باشه، یعنی اونا چیزی که دوست دارن من دوست داشته باشم و باوری دارم من باور کنم. خب شما هنوز تو اون وضعیت هستید، شما هیچ دلیلی برای گفتگوی با اونا ندارید، هیچ دلیلی هم نیست اونا رو قانع و راضی کنید، شما فقط بشنوید اما اصلا اهمیت ندید، یعنی کوری کری لالی و بعد ناراحت میشن بشن، چون شما گرفتار دومی مشکلید، مهربانی. ما باید همه رو از خودمون راضی و خوشنود کنیم، گویی ما رو فرستادن این دنیا که کلفت و نوکر دیگران باشیم، دست و پای مردم رو لیس بزنیم، لیلی به لالای همه بگذاریم، همه رو نوازش کنیم که اونا رو خوشحال کنیم. مردمانی که خودشون از خودشون خوشحال نیستن، مثل پدر و مادر شما، از خدای خودشون و زندگیشون راضی نیستن، حالا ما باید بریم اونا رو از خودمون راضی کنیم. این گرفتاری ماست عزیز. این که به من شما بفرمایید پدر و مادرتون چنینن، اینقدر این تیپیکاله که من میتونم بگم در مدت کارم حداقل با 5000 تاش 10000 تاش روبرو شدم. از چیزی که شما پدر و اشکال کار شما قرار بزرگ بشید عزیز، شما دیگه 3 ساله نیستید که منتظر تایید و تصویب پدر و مادری و یا منتظر به نوعی راضی کردن اونهایید. اصلا نمیخوام به جنگشون برید ابدا، اولا پدر و مادر شما اونجا نشستن متوجه مسائل و مشکلاتی هستن، من میخوام این همه عقب عقب برم که چه کنم، این همه آجر رو آجر بذارم که آخر کار رو سرم خراب بشه، یا میخوام یه آجری بذارم روی آجر دیگه برم توی زندگی کنم. اونا متوجه نیستن، اونا داره شما فقط یه برجی درست کنن از همه برج‌ها بلندتر و دیواری که کسی ازش استفاده نکنه، فقط بتونن به دیگران نمایشش بدن و نشونش بدن. اشکال کار اینجاست عزیز، شما نمید اینجا زندگی کنید، شما آمدید اینجا بدرخشید، شما آمدید همه رو با افتخار و سرفرازی روبرو کنید، گویی ملت همینجوری بیکار نشستن منتظر افتخارات شما هستن و پدر و مادر شما هم نیروشون رو معمولا در بچه اول میذارن و بچه اول رو سمبل و نماینده خودشون میدونن، میخوان به او افتخار کنن. حالا عرض من به شما، جمله‌مو بعد از پیام ها بیشتر ادامه خواهم داد، مسئله این است که شما باید بزرگ شید عزیز، شما قرار هست که اصلا مقاومت و مخالفتی هم نکنید، بهش بگید چشم حتما همینقدر که فرصت پیدا کنید، ولی نه دوباره زبان دوم برید. شما فارسی بلدید، انگلیسی بلدید، بستتونه. سالمترین آدم آدمی است که با یه زبان زندگی کرده و میکنه. این گرفتاری زبان هم در فرهنگ ما یه مقدار برداشت‌های عجیب و غریب داره. هنوز اون نگاه قدیمی رو داریم که اگر یه زبان میدونه یه نفری پنج تا میدونی پنج تا، یعنی پرت و پلاهای بی‌معنی. این آمریکایی‌ها هیچی شاید بلد نیستن، ولی مشکلی هم از این بابت نداره. بذار روی خط باشیم، پیام‌ها رو بشنم، کمی بیشتر صحبت کنم. چنگان عشمان با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و استیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. بنده متاسفم به خاطر صدام و دلم نمیخواست که حتی مطرح کنم، ولی خواهید بخشید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، ممنون از وقت بیشتری که در اختیار من
دارم. نه آخه ببینید عزیز، این یه مشکل بزرگ ما مردمه. چند تا حالا از وابستگی و جرای مهربانی گذشته، یه برداشتی که گویی همه جهان کاره یا همه جهان علمه یا همه جهان دینه، این گرفتاری ما. یه دو آمدیم که اصلا این دنیا یه فانیست، باید هرچه زودتر هم به سرای باقی بشتابیم و در قید حیاتیم، یعنی تو زندان زندگی، شما فکرشو بکنیم. و بنابراین یه دوی چسبیدن به این که هرچه زودتر بریم. خب حالا اون عقلی که ما رو آفریده چرا اصلا اینو آفرید اگر قرار اصلا نباشیم درش؟ و چرا این عقل این دنیا و اون دنیا یا خالق این دنیا و اون دنیا اینقدر در تضاد و تناقض خودش هست؟ و این خب یک گرفتاری بزرگ فلسفی ماست، حالا با باری با یا بدون مذهبی کاری نداره. و در نتیجه وقتی یه همچی جوری هست، خب تو این دنیا رنج هم بردی بردی، بدبختی هم کشیدی کشیدی. اصلا خدا آدم مظلوم و بیشتر داره دوست داره، آدم بدبخت و بیشتر دوست داره. اصلا جهان ماره عرض کنم که رنج برانه و گرفتاری هایی که ازش داره. خب این یه برداشت بدیست. بر اساس این برداشت حالا پدر و مادری که گرفتار یه تضاده، از یک طرف خودناپسندی، از جانب دیگه خودپسندی همراه با جلوه‌گری و نمایش هستن، خودشون یا بچه‌هاشون رو به آتش میکشن برای این که از یه طرف دیگران رو گرم کنن و راضی و خوشحال کنن، از جانب دیگه بدرخشن و چشم‌ها را خیره کنن. و این گرفتاری ماست. به همجاست که من در ایران 40 سال قبل سر کلاس‌ها شعارم این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه بیش از این نمیتونستم برم که شاید یه تلنگری بشه به این باورهای عجیب و غریب زد. 20 سال اول عمر ما به دلیل آهستگی که داره مساوی 60 سال دوم. شما در دبستان و دبیرستان روزتون یه هفته بود، 5 روز بود، و حالاست که تون شده، یا تو سن و سال من خیلی هم تونتر. و چجوری میشه آدم 20 سال که در حقیقت 60 سال زندگی یه آدم هست آدم خراب کنه؟ با صبح تا غروب که درس بخونه، این کار بکنه، اون کار بکنه. متوجه هستم که برخی از اوقات یه توجهی به این موضوع ضرورت داره، ولی هر چیز قراره توازن و تعادل خودش داشته باشه. شما گرفتار یه خانواده‌ای بودید مثل خیلیا، یه درصد بالایی که اهمیتی که به موضوع تحصیل میدادن که تنها راه نوعی سیر سربالایی و یا ترقی و پیشرفت بود که در یه زمینه‌ای هم حق داشتن و حق دارن، فشاری بود که رو بچه‌ها میاد. و به همجاست که شما نگاه کنید بزرگترین کشوری که داره الان دانشمند میسازه با توجه به جمعیتش، اصلا این کشوری قابل مقایسه فنلانده، برای که از آغاز تا 18 سالگی نه امتحان داره، نه مقایسه داره، نه کلاس داره، نه قبول و رفوزگی داره. انسان، من توی CD مربوط به پرورش تعلیم تربیت کنم، امروز از نظر علمی میدونیم انسان میتونه با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی و به ویژه با آزادی و امنیت و آرامش رشد میکنه. هیچ احتیاج نداره زیر فشار بود. من خودم هرگز یاد ندارم به بچه‌ها گفته باشم کتاب بخون یا درس بخون. اصلا حتی یک بار. اصلا موضوع من این نبود. اگر پدر و مادر یه مقدار آگاهی دارن، این رو با تو وجود بچه‌هاشون بکارن. ما باید عشق به دانستن رو که در وجود بچه هست درش پرورش بدیم، این میل به دانستن رو، و بعدن کتاب خوندن رو. اینی که باز همیشه حرف من بود که مبادا بچه ها رو درس خون بار بیارید، بچه ها رو کتاب خون بار بیارید، چون کتاب اون وقت یه احساس و میل به دانستن از درونه که آدم تا آخر عمرش هم به دنبالشه. درس خوندن فقط دنبال گرفتن مدرکه و بعد از گرفتن مدرک حتی یک صفحه کتاب نخوندن. این بود که من در ایران سر کلاس ها نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، یعنی با نمره جوی مدرک جو کار داشتم. این باری بود که ما داشتیم و به همجاست که هنوزم این وضعیت ادامه. اما این اون کاریست که پدر و مادر من و شما کردن و همونطور که گفتم یه درصد 20-30-40-50 درصدی کم و بیش این گونه بودن. یعنی این یکی از ویژگی‌های فرهنگ ما و یا کار پرورش و تعلیم تربیت ما یا به هر حال ارتباط پدری و مادری با فرزندان. اما شما قرار نیست هنوز دیگه آویزون اونا باشه. این شما من برام مسئله است. شما
اینکه من مثلا ببین من این شخص فرمودین میون چند تا شما فرمودین که وابسته هستی، من خودم فکر می کنم وابسته هستم. من فقط در طرز برخ من مثلا ما برم
یه زبان
دیگه بخونم تو دلم میگم اوکی باش حالا به همین خیال باشه، من نمیرم دنبال چیز دیگه. اما من نمیدونم چه جوری ها به اینا بگم که آقا اینا ببرن از من
در چی. خب نبزن ببینید خیلی جالبه ها. شما چرا میگید وابسته نیستی؟ وابسته که میخواید اون حرفا رو نزنن عزیز، بزنن. اصلا الان میسکرم
خسته میکنه آقای دویتو، خسته میشه، انرژی از من میگیره.
خب به همین عزیز من
خب...
خب عزیز من برای که وابسته ای من هم شما میگم لطفا خانم شاخ و دوم داشته باشه، میگید اوکی رو دیوونه، خسته میشه، ناراحت میشه. آخه عزیز من نه نکنید. ببینید من وقتی که خدمت دوستان خوب عزیز عرض میکنم مشکل ما وابستگی و مهربانی به خاطر نیست که گذشته بودن ما نیستیم. هنوز وابستگی رو شما دارید که میخواید اونها یه جور دیگه فکر کنن، جور دیگه حس و احساس کنن، یه حرفا رو بزنن یا نزنن. به من شما چه مربوطه؟ مگه شما فکر کنید من اهمیت میدم که مردم درباره برنامه راسا و نیاسا چی میگه؟ اهمیتی هم که میدم برای بهتر کردن کارم اگر اصلا توانشو داشته باشم. من صبح تو غروب که نمیشم میگم چرا این حرف راجع به این برنامه یا اون موضوع زدن، چه اهمیتی داره؟ و این وابستگی عزیز، وابستگی یه پدیده پنهانه. شما ببینید شما هنوز دلتون میخواد اونها به گونهی فکر بکنن که درسته و به گونهی فکر کنن که شما فکر میکنید و به گونهی راجع به شما نظر و احساس داشته باشن که شما فکر کنید هستید و شما رو آرام و راحت میکنه. از این خبران نیست عزیز. شما نگاه کنید سه تا مشکلی که ما به عنوان existential anxiety استراب هستی داریم چیه؟ یکیش مرگه و دومیش تنهاییه و سومیش با شک زندگی کردن. شما نمیخواد اینو بپذیرید، شما نمیخواید قبول بکنید که پدر و مادر شما شما نیستن. اون حرفا رو میزنن بزنن. من خاطرم هست وقتی مادر من زنده بود، حالا که فوت کردن، من منزلش که میرفتم برخی از وقت حتی اون موقع برنامه راسا و نیاسا هم بود، برخی از وقت برنامه رو میشنید روی رادیو و من حرفای میزد یا اصلا صحبتای میکرد. همینقدر که میرفت در اون حاشیه‌ای که من میدونستم درست نیست، من فقط فعل آخر اصلا گوش نمیدادم به حرفش، من فقط فعل آخرش رو تکرار میکردم چون مواظب و مراقب بود که من حواسم بهش هست کنه. مثلا میگفت یه داستان تعریف کرد، بعد گفت افتاد و ریخ. میگفتم ای پس ریخ؟ میگفت آره مادر ریخ. مثلا میگفتم چی ریخ؟ به من چه مربوطه؟ عزیز من شما تا زمانی که کوری کری لالی نداشته باشید مسئله دارید. تا زمانی که حاضر نباشید تو زندگیتون بپذیرید اونا زندگی خودشون، شما زندگی خودتون، شما قرار نیست درستشون کنید و بعدم کودکی در اومدید عزیز. شما دیگه براتون تایید و تصویب اونا نباید مهم باشه، برای که بعدن گیر میافتید، برن تو ازدواج گیر میافتید، بعدم تو فامیل خودتون، بعد تو فامیل همسرتون گیر میفته، بعدم با بچه‌ها مسئله پیدا میکنه. این بریدن بند ناف روانی ضروری است، این مهربان بودن و مهربان نبودن ضروری است. یعنی اینا اصلا علائمت سلامتی عزیز. من دارم تا اونجا به خودم این جسارت رو میدم که میگم یه بدبختی در جامعه ایران وجود داره به اسم مهربانی و وابستگی. معناش این است که باید به جنگش رفت. علت این که من با صحبت شما از این فرصت استفاده میکنم برای که میدونم چقدر ماها رو از پادر ورده سر هیچی. شما نگاه کنید به پدر بزرگوارت، از نظر علمی نگاه کنید، 100% ها 99% هم از نظر علمی نید. پدر شما درد میکشه و ترس داره، اینه که عصبانی، یه موجود نگران دردمند که عصبانی. خب حالا ایشون نگران دردمند میخواد برای شما آرامش و امنیت و صلح و راحتی و شادی و رشد و تکامل به وجود بیاره. آخه از کجا؟ چرا؟ ایشون حتی یه ساده ترین مسئله زندگی خودش رو که خشمگین و عصبانی نشه رو نتونسته حل کنه. ایشون حتی یه جمع 4 به اضافه 7 میشه 11 رو بلد نیست. حالا دفعه دکترای ریاضی شده. بنابراین موضوع رو تفکیک کنید عزیز. بگذارید اونا حرف خودشون رو بزنن، کار خودشون رو بکنن. شما کار درست و خوب خودتو بزنید. چرا باز این جمله رو عرض میکنم که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، اما من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. ما نیومدیم تو این دنیا که با ملاک های دیگران زندگی کنیم. این هر دیگرانی میتونن باشه، ما نیومدیم تو دنیا که دیگران رو خوشنود و راضی کنیم. ما اومدیم کار خوب و درست بکنیم. و اینجاست که تعیین کننده این است که ما بالاخره در عمرمون به کجا میرسیم. شما بخواید همه رو راضی کنید، اولا خودتون از خودتون در حالی که از خود راضی هستید ناراضی هستید و دیگران هم از شما ناراضی تر. این ماجرا پایانی نداره عزیز. به همین جهت که شما حرفایی که میزنن با توجه به شرایط و واقعیت ها ارزیابی کنید، اون نکته‌ای که درست خوب میدونید رو بهش توجه کنید، اون قسمت هم که نه که نه. علاوه پدر و مادر شما یه سنی دارن، در یه جامعه مانند ایران از دور نشستن، یه مقدار حالت بازنشستگی دارن، حالا فکر کنن چون چند تا پیرن پاره کردن میتونن بدنها رو سالم کنن. از طرف دیگه شما در حقیقت نماینده اونا هستید، موجب افتخار هستید. نقشی هم که شما ایفا کردید این گونه بوده که روی شما تکیه کردن، نه رو برادر 4 سال کوچیکترتون. اون تونسته با یه نهی که اول گفته خودشو خلاص کنه.
آره دقیقا آقای دوست، اون گفت من اصلا به گوش نمیدم، اون اصلا زندگیش با من کاملا متفاوت، یعنی اصلا الانم که بازم بزرگ شده کار خودشو میکنه، تفریحات خودشو داره، من نگاه به اون میکنم خدای چقدر تفاوته. مثلا اون اصلا این حساسیت ها روش نیست. درست اون پسرم هست، از جبه که بودم پسر بودم بالاخره هست، اما خب نگاه میکنم به زندگی اون میبینم اون خیلی راحت تره.
خب برای که اونی کار کرد عزیز من، تازه تو جامعه ایران اون کسی قرار بود درس بخونه پسر است. این یک. دوم ببینید هرمان هسه دو تا چیز داره، beneath the wheel، زیر چرخا و له شدن هست. این همون چیزیست که کتاب دیگر ایسان که گفت آری، آن که گفت نه. یعنی واقعا شما با یه آری گفتن تا آخر عمر گیر کردی. ببینید بچه‌ها پدر مادر مثلا بهشون میگن که اتاق تو مرتب کن، نمیکنه. بالاخره بچه تصمیم میگیره که این دفعه گوش به حرف پدر مادر بکنه و اتاقش مرتب تا مرتب میگه خب حالا برو درست هم بخون. درس دارم که خب میگم برو حالا خواهرت رو هم کمک کن. همینجاست که بسیاری از بچهای باهوش مثل برادر شما از همون اول میگن نه اتاقم مرتب نمیکنم خلاص. شما دختر بیهوش همینجوری شو کارا رو پذیرفتید هنوزم ول نمیکنید. خب بنابراین برادرتون بگید برادر معلوم شد با هوش تویی و کم هوش منم، در بیاد از شما بزرگ بشید، بذارید پدر مادر شما همچنان شما رو کوچک ببینن.
بعد آقای دکتر مثلا وقتی به من میگن من بیام بهشون مثلا باشه
آره هیچ میگن مثلا هیچ چیزی نه، معلوم به شما میگم لطفا یه شاخی هم در بیارید خوبه برات. شما میگی چش مثلا خندتون میگه 5 ثانیه بعدم یادتون نباشه، بی خودی دل به دلشون ندید، بی خودی دنبال راضی و خوشنود کردن اونا رو. خدا هم خوشنود و راضی نکرده و نخواهد کرد. اون دو تا خودش نگاه کنین به هم دیگه که الان ببینید چه اگر یه اختلافی بینشون پیدا بشه چه جوری حلش میکنه. من اصلا یعنی یه زندگی کردن و همجر است که برای خودشون یه خطایی رو انتخاب کردن دنبالش هم راه افتادن و خارج از اونم نمیخوان بشن، ولی معناش این نیست که درسته عزیز. نه علاوه من و شما میتونیم همه رو به حال خودشون واگذاریم، امیدمون این باشه که انتخاب بهتری بکنن، ولی من و شما نه مسئولیتی داریم نه کاری براش میتونیم بکنیم. همین است. مواظب خودتون
باشید. آقای دکتر خیلی خوشحال شدم، من واقعا شما رو خیلی دوست دارم. کاش من دخترتون بودم. زنده باشید.
من دختر بیهوش نمیخوام، برادر تو به پسری قبول دارم ولی دختر بیهوش. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
مرسی عزیز. چنگ و نجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای مأموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. مأموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
بیش از 50 میلیون نفر در آمریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها از دندانپزشکی نادرست ناشی می‌شوند؟ دکتر زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابیس ترودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر ترودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می‌رسانیم. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستین؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار من قرار دادین. من اول یه شرحی از خودم میدم تا اینکه سوالام رو مطرح کنم. من 22 سالمه، بعد حدود 4 سال پیش به امریکا اومدم، ولی چون پدرم آرشیتکت هستن و ایران آفریقا خوش شدم و مادرم پزشک هستن، متخصص زنان هستن، به خاطر شرایط خاصی که داشتم نمیتونستن، یعنی اون شرط کاری رو که ایران داشتن نمیتونستن جوری شدن. و من هم به اصطور عموم اومدم و در بیریا بودم، پیش اونا کمتر از یک سال چند ماهی پیش اونا بودم و بعد مستقل شدم، جای خدا میگرستم و بعد دوره کامیتی کاری رو تمام کردم و ترانسفر کردم دانشگاه به جنوب کالیفرنیا سان دیگو. بعد تا اینکه همون سالی که من ترانسفر کردم که سال پیش بود، پدرم آدم و من به اتفاق همدیگه تصمیم گرفتیم که برادرم که اون موقع 15 سالش و نزدیک 16 سالش بود و بفرستن اینجا، و من هم موافقت کردم با این موضوع. چون همیشه احساس کردم که مثلا کمیساریش که میرفتن احساس کردم یه خورده سطحش از اون سطحی که مثلا من دلم میخواد پایین تره، بخواد همین احساس کردم با بکراندی که کسی که دبیرستان ایران داره راحت، مثلا اگه اینجا یک سال یا دو سال سه دبیرستان باشه میتونه وارد محیط دانشگاهی مستقیم بشه و اون دوره اونطوری تعیین نمی‌کنه. چون من خیلی دوره خوبی، یعنی علاوه بر خودم خیلی خوب نبود. و بعد اینطور شد که برادرم فرستادن پیش من و برادرم هم اینجا شروع کرد به درس و مدرسه رفتن. من که از لحاظ درسی خوب خیلی خوبه، خیلی سریع تونست کچ آپ کنه، کلاس های ای پی داره و جی پی خیلی سری عالی داره و وقتی با کانسلرش حرف میزنم همه چی از لحاظ درسی خیلی خیلی عالیه. فقط مشکلی که من باهاش دارم اینه که خب من نمیدونم به خاطر اینکه پدر مادرم با من زندگی نمیکنن، یعنی که من و برادرم با همین تنهایی، اینه که خیلی خیلی به من نزدیکه، یعنی خیلی زیاد یه پسر خیلی افکشنتیه، مثلا پدرش میخواد مثلا منو بغل کنه یا منو ببوسه و من اصلا زاویه مخالف اون، یعنی اصلا یه طوری خیلی گارد میگه، اصلا خوشم نمیاد، من کلا اصلا آدمی نیستم که مثلا حتی با پدر مادرم هم خیلی از این حالت چیز خوشم مثلا دوستیدم اینا اصلا خوشم نمیاد. بعد این باعث خیلی جنگ و دعوا بین اون میشه، طوری که مثلا یه بار من خیلی جیغ و داد میکنم، طوری که مثلا یه چند بار مثلا از آپارتمانی که هستیم برامون نوتیس اومده که مثلا صداتون بالا و این چیزا، بخاطر همین این تنها موضوعیه که من خیلی خیلی اذیت میکنه، چون اون خیلی اونوریه و من خیلی اینوری. من میخواستم ازتون بپرسم ببینم این الان راه درست برخورد من با برادرم چی هستش.
به من بفرمایید دقیقا فاصله تون با هم چقدره؟
5 سال. من الان 22 سالم و برادرم به تازگی 17 سالش شده.
ایشون الان تو جونیور هست یا سینیور؟
الان جونیورشو تموم کرده وارد سینیور میشه، انصاف سری که افلا میکنه بردانش.
خب ببینید عزیزم، اونم فاصله 5 سال شما با او سبب شده که شما یه نقش مادری و عروسکی که او برای شما داشته رو اجرا کردی، بنابراین در زوایای وجود او یه نوع تعلق و ارتباط خاص با شماست که عمیق و سنگین، از 6 ماهگیش حتی شروع میشه تا بعدن که ادامه پیدا میکنه. بنابراین اون از درون یه ارتباطی با شما داره، کششی با شما داره که اون رو میشه فهمیدش. دومین مسئله این که خب برادر شما بچه دومه، بعد از ایران اومده بیرون و در ارتباطی که به هر حال داشته اونجا با خیلی ها در رابطه بوده ولی اینجا نیست و بنابراین شما به هر حال براش به نوعی مطرحی. اما در جهت این ارتباط فیزیکی دو تا احتمال هست. یه احتمال همونه که شما توصیف میکنید که شما یه مقدار فاصله رو میگیرید، علتش هم به نظر من این است که شاید حس و احساس میکنید که اون محبت رو نگرفتی، چون من وقتی تست آسیب تولد تا 14 ماهگی رو میدم یکی از سوالاتم اینه که، یعنی یا حرف اینه که اون جمله به این صورته که من دلم نمیخوام کسی لمسم کنه، بهم خیلی نزدیک بشه، خیلی اهل برخورد فیزیکی و بدنی با کسی نیستم. خب این نشوندنده معمولا این هست که من در کودکی به خاطر نزدیکی آسیب دیدم. یعنی شما فرض کنید اگر مادر سر کار میرفتن، وقتی ایشون میرفته شما به این نتیجه میرسید که دوستی جز درد سر هیچ چیزی نداره و نزدیکی همینطور، بنابراین به اون سمت افتادی چون معمولا از اونجا میاد. و درست برادر برعکس، کسی بوده که تشنه این توجه بوده ولی بهش توجه دیگه نمی شده به دلیل اینکه هم پسر بوده، حالا اون کمبود رو داره. این یه ماجراست که بر می گرده به ویژگی روانی شما که شما از اینکه تچ بشید، لمس بشید، نزدیک بشید، برخورد فیزیکی داشته باشید راحت نیستید و اون درست بود. اما یه خطری وجود دارد و اون خطر یه مقدار گرایش های ذهنی همون فیزیکی است که برای پسر بچه آمیخته شده با یه مقدار تمایلات لذت بخشی که نمیخوام بگم جنسیه ولی خمیرمایه اونه دار و اون چیز درستی نیست. یعنی من فکر میکنم که اینو حال درست، حالا بهتون میگم مثال، فرض کنید که برادر شما که 17 سالشه بشه 27 سال و یه زن داشته باشه، حتما همسرش خوشحال نخواهد شد که برادری با خواهرش چنین کنه، درسته؟
خب.
پس بنابراین نشون دهنده این است که برادر شما از حد و خطی که ما معمولا میشناسیم خارجه و این خوشحال کننده نیست، یعنی اولا نشانه اشکال و اختلاله. حالا چند تا سوال دارم. اولی که برادر شما چقدر اهل ورزشه؟
برادرم ورزش میکنه، بیشتر شنا دوست داره و تو مدرسه هم والیبال و این چیزا خیلی بازی میکرد، تو ایران هم که بود خیلی میکرد، ولی خب اینجا چون سال اولش بود که وارد شد یه خورده درسای خیلی زیاد AP برداشته بود همه کلاساش و حالا یه خورده فشار زیاد بود، ولی بازم ورزش میکنه. دوستم اینجا نسبت به اینکه یک سال اومده، یعنی من با خودم مقایسش میکنم، خیلی هم سریع تونسته دوست پیدا کنه، 4-5 دوست خیلی نزدیک تونسته پیدا کنه و اینکه مشهور، یعنی به طور کامل اینطوری نیست که مثلا
من اونو مسئله‌م نیست، من دلایل دیگه دارم عزیز. حالا سال دوم من، چقدر با دختر در ارتباط؟
با دختر من مثلا میخوام مثلا ازش بپرسم یه طوری میخوام فیگر آت کنم، ولی تا اونجایی که من میدونم مثلا اونقدر نیست، یعنی نیست اونطوری در ارتباط با دختر، یعنی دوستی که مثلا به شما بگم که مثلا راحت باشه اینا نداره اونطوری. تا اونجایی
اون ببینید عزیز، آخه من دنبال چیزای دیگه.
بله.
برادر شما یه پسر 17 سال است، بچه دوم خانواده است، معمولا سوشبل و اجتماعی است، اونو میدونید، آمده امریکا، ولی شبکه دوستان پسر رو پیدا کرده، یه مقدارم با بدن شما به عنوان خواهرش که تچ کنه و لمس کنه و بغل کنه و اینا رو داره.
بله.
میخوام به شما بگم من یه کمی نگران هویت جنسیش میشم، یعنی اون، یعنی میخوام به شما بگم یه علائمی، ای بسا فقط 5% هست، یعنی بله. میخوام به شما بگم این نوع حال شما دوتا عادی و معمولی و طبیعی نیست.
نه من میدونم یه خود زیادی، یعنی
حالا به من بگید به من بگید که چقدر برخی از اوقات احساس میکنید که این جنبه، فرض کنید یه پسری با شما غریبه این کار رو بکنه، چقدر حس میکنید فقط جنبه فیزیکی داره، چقدر فکر کنید ای بسا یه مقدار بوی جنسی و سکشوال داره؟
یعنی منظورتون چیه؟ یعنی یه کس دیگه با من این کار رو،
فرض کنید یه پسری به گونه ای که برادرتون به شما دست میزنه دست بزنه، شما چجوری تلقیش میکنید؟ یعنی فکر کنید که یا آدمی است که تچ میکنه لمس میکنه؟
بله.
نه آخه دفینیتلی تون یه ذره بودار شد.
ببینید آخه من مثلا قشنگ بغل میکنه و مثلا خب این حالت رو من مثلا یه دوست پسر معمولی هیچ وقت مثلا توی یه جمعی که هستی مثلا هیچ وقت مثلا سلام و این چیزا میخوام بکنم در این
حال
هیچ وقت نیست.
حالا فرض کنید شما از حمام آمدید بیرون یه لباس و پوشش کمی دارید، اون موقع چی؟
نه مثلا
چقدر نگاهش به بدن شما به جنبه هایی است که معمولا یه مرد به یه زن نگاه
میکنه؟ نه من اصلا حس بدی نمیگیرم از نگاهش اصلا، یعنی اصلا احساس میکنم که مثلا با یه طور خیلی، چون من تو خیلی هم حساس هم بود نگاه مرد، یعنی خیلی هم سریع درک میکنم که مثلا چجوری دارن با آدم منظورشون که یا هیچی، ولی این حس اینطوری من هیچ وقت برادرم نگرفتم هیچ وقت. این فقط حسی میکنم خیلی احتیاجه، یعنی مثلا خیلی دل، یعنی خیلی احتیاج به محبت داره، من یه همچین چیزی، یعنی تو خیلی هم تیرا هم که بود خیلی با مادرم مثلا تو مثلا خیلی تاچ و خیلی مثلا هاگ میکره هم دیگه همش، بس میکنم مثلا یه حالتی اینو مثلا بدنش نمیدونم میخواد، چون خیلی برام عجیبه.
نه آخه ببین عزیز، بدنی در این حد نمیخواد، این برمیگرده به عادت، عادتشه. و بعدم آخه ببینید عزیز، شما قسمت اول صحبتتون این بود که با وجودی که شما مانع میشید مخالفت میکنید، اینقدر سر مخالفتتون آشکاری که همسایه‌ها میگن سر صدا میکنن مثلا. خب من بدونم یک کسی رو میخوام نوازش کنم نمیخواد، خب ولش میکنه.
نه من این مثلا این جیغو داده من و اینا، بعدش که مثلا دعوا میکنه که مثلا من میگم نکن، ولی میگه چرا اینجوری، تو بعد سر اون جیغو داده میشه من خود صدا میارم، نه سعی که مثلا بخواد منو بغل کنه، من سر اون داد نمیزنم، سر این که مثلا بعدش وارد مشاجره میشه که مثلا چرا این کار میکنی، این که مثلا چرا من خوشم نمیاد، این کاری که من دوست ندارم.
خب شما صبر کنید صبر کنید، شما بهش میگید که برادر من همین چیزی رو دوست دارم این کارو نکن، پاسخش به شما چیه؟
من کار نمیکنم، من فقط میخواستم بغلت کنم.
خب من نمیخوام بغلم کنم دیگه چی؟
من همیشه همینو بهش میگم، یه خیلی خوب نمیکنم. بعد دوباره 10 دقیقه بعد میاد، بعد دوباره همون فقط یه دونه، فقط یه دونه بوست میده، فقط یه دونه بار من مثلا بوست میده. بعد خب مثلا نمیدونم چجوری با ریاکشن نشون بدم. این مثلا نمیدونم باید مثلا همش مقابله کنم، همش بگم نه، یا بعد خب مثلا دلم هم واقعا مثلا به خاطر اینکه مثلا میبینم هم دوستایی که داره، خب بالاخره تو محیط خانواده هم، و خب بعدم از 15-16 سالگی بالاخره یه طوری از پدرمادرم جدا شده، و بالاخره من هر چه که تلاش کنم نمیتونم جای اونا رو براش بگیرم.
آخه عزیز من همچین احتیاجی در این حد نیست قربون تو، ما که بس درباره آب و نون نمی کنیم که طرف گرسنه و تشنه هست.
من فکر کنم خیلی
آخه نه، یعنی چی؟ این بازیست که برادرتون در آورده، این بازیست که تو خانواده شما بود. به من بگید وقتی شما متولد می شدید تو چه مدتی مادر کنار شما بود که میرم؟
من وقتی متولد بودم، من مادرم خیلی خیلی کار میکردن زمانی که من بچه بودم، و من مثلا پیش مادر بزرگم و خالم تا 3 سالگی بودن، مادرم هم خب خیلی بودن، و یعنی بودن و نبودن، یعنی هم کار میکردن هم پیشم بودن، ولی خب دائم پیش من نبودن. یعنی منو به کسی مادر بزرگم بود کن. توی که من توی کنفرانس کودک درون شما که شرکت کردم، تو اون سیکلی که گفتین در نظر بگیریم، من مثلا همه مثلا خالم و مادر بزرگم و همه توی اونجا بودن، یعنی توی اون هیپنوتیزمی که گفتین، یعنی برام خیلی جالب بود. مثلا خانواده مثلا بچگی من یه خانواده خیلی بزرگتر از خانواده مثلا من و پدرم و مادرم بودیم، موقعشون بیشتر مثلا مادر بزرگم و اینا این ما بودن، و مادرم خیلی خیلی شرایطی بود که خیلی باید کار میکرد و مجبور بود به خاطر مسئله که داشتم، و خیلی دور بود از من. ولی مثلا من یعنی که
حالا سوال من بود، شما بغل کی رفتید بار اول و بار دوم؟
من بار اول بغل مادرم رفتم با خیلی خوشحالی، و بار دوم بغل پدرم.
بله اونش اشکاری نبود.
بله بله. نه من میخواستم که مثلا مادرم و پدرم، این تا اونجایی که من یعنی من یعنی تا اونجایی که از بچه میادم، یعنی من بچگیمو خیلی دوست داشتم و همیشه خیلی خیلی یعنی مثلا با پدرم با مادرم جفتشون خیلی راحت بودم، و هیچ من الان هیچ سر هیچ مسئله نمیتونم بگم که من از پدرم مادرم مثلا شاید یه خورده بگم اون خیلی فشار درسی گذاشت، یعنی همه مراحل زندگیم توی بچگی من واقعا راضی بودم.
نه خب آخه عزیز کنفرانس منشون آمد که آدم که مادرش بره سر کار بدادش دست مادر بزرگ از کودکیش راضی نیست.
من ولی اصلا
ناراحتی خب آخه الان بهش نگاه میکنی از و الان بره. همینه که وقتی کسی اینقدر به نزدیک میشه پس میزنه.
بله
نه اینا با هم نمیخونه. حالا به نظر من بهتره که اولا بذاری برادر صحبتهای من و تو رو بشنوه یه جوری بره. اگر هست بشنوه، میتونیم برید روی پولاکوی آرکایو یا rasaniasa.com اگر بذاری بشنوه. و به نظر من کار اشتباهی عزیز، نه فرض کن شوهر آینده تو خوشحال خواهد بود که برادرت با تو چنین کنه، نه زن آینده او خوشحال خواهد. بنابراین این واقعیه. پس بنابراین اگر خطا رو محیط اجتماعی و روابط دیگه میکشه، من شما که نمیتونیم از اون رو خط بگذاریم، و بنابراین بهتر است که برادر این کار نکنه، شما هم ازش بخواید این کار نکنه. معناش نیست که دائما باش بجنگید، ولی درست مثل کسی که میخواید به تدریج ازش بخواید که یه عادتی رو ترک بکنه، کمکش کنید که این ماجرا رو در یه حد معقولی که معمول و مرسوم میان خواهر و برادر هست رو انجام بده، تا اینکه بیاد و اون رو به صورت من در آوردی خودش در بیاره.
بعدم بگو
جان بگو عزیز.
مثلا منظورتون اینه که یعنی مثلا الان که مثلا من
رو
میخواد بغل کنه یا میخواد من رو ببوسه، من به صورت کامل یعنی ایگنورش نکنم، ولی سعی کنم مثلا کم و کمترش کنم.
نه در یه شرایطی هست باش بشین صحبت کنیم، بگید برادر تو من بگو، من اگر شوهر داشتم این کار تو رو دوست نداشت، و تو اگر زن داشتی این کار تو رو زن دوست نداری، بنابراین متوقفش کن.
و اینکه خیلی خیلی زیاد برادرم غیرتیه، یعنی مثلا با اینکه از من 5 سال کوچیک‌تره، یعنی مثلا چیزایی که میگه.
آخه عزیز همینا معنی داره عزیز، اینا بوی مثبت نداره. برای که من وقتی غیرتی میشم که یه نوعی یه ارتباط ذهنی خاصی رو دارم. نه اینا ببین یه کمکی اینجا و اونجا پرچمای کوچولوی قرمزی بالاست که گفتم حرف 2-5% اشارم بهش کردم، نمیخوام تکرار کنم، ولی اصولا اصلا فرض کن هیچ کدوم از دوان این رابطه غلطه عزیز. این رابطه شما من بگو 100 تا خواهر برادر در این حد چند تا شو دیدی عین شما بوده؟
من اصلا نهیدم.
خب پس تموم شد، تموم شد عزیز. من برگردم بگم یه کاری ما خواهر برادر میکنیم که من هیچ وقت ندیدم هیچ کس دیگه بکنه. با منم که الان داری صحبت میکنید میگم این علامت و نشانه خوبی نیست، اینا نشانه نه محبت نه علاقه است، و دیدیم که نشانه احتیاجی هم نیست که انسان به چنین چیزی احتیاج داره، اینا بازیای یه آدمه و باید متوقف بشه. اگر انگیزه ها و علل بدی داره که خب باعث تأسفه، اگرم نیست کار غلطی عزیز، کار غلط. درست بس که من دارم سیگار میکشم، بعد شما بگید نه این سیگار نمیشه، باید یه مداد گشته تو دهنش، خب خودش هم کار درستی نیست. سیگار کشتن یه مسئله است که آسیبه، این کارم غلطه، چه ضرورتی داره؟ بنابراین باید صحبت کنید که این کار رو کم کنه و به تدریج متوقف کنه، کاری بکنه که معمول و مرسوم هست میان خواهر و برادرها و همین. ولی این که فکر کنین مهم نیست، نه هست.
واقعا مثلا از روی لحاظی که ما شو خیلی مثلا کلا همین شرط زندگی که الان دو نفره با هم زندگی میکنه، این خوره باعث میشه که با حد خواهر برادر معمولی خوره شاید نزدیکتر بشه، و بخاطر این تقریبا من و اونی که همیشه هم صحبت همین دیگه کس دیگه خیلی خاطر
نه نه اینا ارتباطی به هم نداره. خواهر برادر میتونه 24 ساعت با هم باشه، ولی خواهر برادر باشه، نه اینکه حالا نقش دیگری رو هم کنارش اضافه کنه. نه اینا توضیح کننده نیست. بنابراین باش حرف بزنم، منم به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، خیلی
ممنون.
خواهش
می‌کنم.
خدا.
چنگ رجبند با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نشاط، با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131 و اکثر صاحبان شرکت ها و مؤسسات خصوصی سلف ایمپلوید و یا افرادی که به صورت مستقل ایندیپندنت کانترکتور مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان پرچس و یا تجدید وام های مسکونیشان ریفایننس می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان تکس ریترنز و با ارائه صورت حساب های ماهیانه بانکیشان بانک استیتمنتس و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان گروس اینکم برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقه شان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام،
خسته نباشید. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
حتما. فقط عذرخواهی میکنم، شارژ بیسیم داره تموم میشه، فکر کنم متاسفانه قطع بشه، واقعا ناراحتم. فقط من تونتون مسائل رو براتون بگم. من 27 سالمه و زمانی که 18 سالم بود حالا عقد کردم و پارسال جدا شدم و زمانی که ازدواج کرده بودم مثلا خیانت دیده بودم، مشکلات خیلی بسیار دیده بودم، ولی زمانی که یعنی 10 ماه قبل از این که من جدا بشم با آقا پسری دوست شده بودم که میگم قبل از این که یعنی ازدواج کرده بودم هیچ مشکلی هیچ مسئله واقعا من نداشتم، ولی تو اون 10 ماه که قبل از این که جدا بشم دوست شده بودم با کسی که 14 سالم بود، از طریق اینترنت با هم دیگه دوست شدیم، یه آشنایی قدیمی بود که من زمانی که قبل از اینکه جدا بشم این آقا رو بیرون میبینم و خلاصه تو مشکلم که خیلی داشتم، من خواستم یه جوری یکی باشه، همدم هم باشه. خلاصه با هم دیگه دوست بودیم و زمانی که من تموم جدا شدم این دوستیمون ادامه پیدا کرد که از اون زمان تا الان شد 1 سال و 9 ماه و 9 ماه پیش بود که ایشون، چون با هم دیگه دوستیمون رو ادامه دادیم، این دوستی که ادامه پیدا کرد 9 ماه پیش به من گفتن که خب، یعنی من بهشون گفتم این شرایط رو من یه بار تو زندگیم شکست خوردم، نمیخوام دوباره زندگیم به بنبست برسه و اون زمان بچه بودم، واقعا ابله بودم، ولی خب الان دیگه میخوام جبران کنم زندگیمو، نمیخوام این دوستیم الکی پیش بره، یه طوری بشه که آخرش به ازدواج ختم بشه، چون آدم احساسی هستم، نمیخوام مثلا احساسمو بذارم ولی آخرش هیچی نباشه. بعد اگه سوالی هست فعلا شما بپرسین.
نه من سوالی ندارم عزیز. شما فقط بعد از این که جدا شدید کجا زندگی میکنید؟
من با پدر مادرم زندگی میکنم، ولی شرایط زندگیم خیلی خوبه، واقعا خانواده به من احترام میذارن، اصلا مسائلی که توی ایران هستش من اصلا اون موارد رو ندارم و مشکلاتی هم داشتم با سیدیایی که شما داشتیم و خریدیم و واقعا مشکلات من حل کردم، یعنی خودم رو تازه احساس میکنم، پیدا کردم، تند و عصبی بودم و خیلی خشم زیادی داشتم که اون مسائلم واقعا حل کردم با سیدیای شما و من الان مشکلی که دارم با ایشون که اصلا واقعا از همدیگه راضی هستیم، خیلی همه چی خوبه، ولی من احساس میکنم که خیلی من به سمتش میرم، یا مثلا معمولا مرد باید به سمت زن میاد،
بیشتر احساس میکنم از طرف
منه.
حالا شما فرض رو بر این بگید، چون اولا حدود سنن هم سن شماست،
یک سال از من کوچیکتر هستن، ولی پنج تا بچه هستن، فرزند آخر هستن، من سه تا بچه ایم که من فرزند آخر، که شرایط خونهشون هم مذهبی هستم و شرایط مثلا صحبت
حالا
کردن.
حالا بذارید من این سوال کنم، برای اگر بره سراغ پدر مادرش بگه من میخوام با یه دختری ازدواج کنم،
بله،
8-9 سال توی زندگی بوده، جدا شده، از منم یه سال بزرگتره، موافقت میکنه؟
خودشون که گفتم من چون واقعا دوست دارم، واقعا مشکلی من با تو ندارم، از هر لحاظ تو ایدئال من هستی، من میتونم، خانوادم شاید رضایت نداشته باشن، تو خانواده سنتی هستم، ولی من میتونم که انقدر نفوذ دارم که رضایتشون رو بگیرم. فقط مشکل من این هستش که الان چند وقته که اتفاقا مشکلاتی که هم داشتیم همه با هم دیگه حل کردیم، یا اخلاقی که داشت با حرفای منو گوش داد واقعا، یا من به خاطر این درستم، این به خاطر من درست، ولی یه مشکلات هست که چند هفته پیش به من گفته بودن که چون تو مشکلت، اگه من مثلا تو، یعنی من اگه یه دختر مجرد بودم احساسش خیلی بیشتر بود تا الان، مثلا من همچین شرط خیلی دلم شکست، ولی گفتش من ببخشید عصبانی بودم یه چیزی گفتم، یا مثلا یه مشکلی که
آخه عزیز من نصب کن، آخه این واقعیت داره از نظر او،
درست
من هم بگوست... نصب کن قربونه، تو به خانواده خودت بگو، برادر من خواهد بره ازدواج کنه با کسی، دختری که ازش یه سال بزرگتره، قبلا هم ازدواج کرده، خانواده تو میگن فرقی نمیکرد، که این آدم یه سال مثلا کوچکتر بود و ضمناً ازدواج نکرده. خب عزیز برام دل تو برای چی شکست؟ برای که او یه واقعیتی رو گفته؟
نه نه، من از این دلم نشد که مثلا همچین حرفی رو زد، یعنی این که چون به من گفتش که من خیلی دوست دارم، من خیلی فلانم فلانم، به من توی بحثمون یه دفعه همچین حقیقتی رو گفت، چون من احساس میکردم که همچین چیزی باشه، گفتم خب شد واقعا حق داشت، اگه شرایط من برعکس بود من همچین حسی داشتم، ولی گفت من با این شرایط کنار میام، انقدر به این قضیه فکر نمی کنم. خب فقط این قضیه خیلی مثلا،
آخه من عزیز من به این قضیه فکر نمی کنم که معناش این نیست که این قضیه نیست. نه ببینید، شما نمی خواهید واقعیت ها رو بپذیرید، شما اشکال در اینه که نمی خواهید قبول کنید که این پسر مسئله داره، و به نظر من احتمال این که این رابطه به جایی نرسه است، بلکه آخه اون ورش هم نگاه کنید، شما خودتون دارید به من بگید اون علاقه‌ای که من به او دارم و تمایلی که من به او دارم و میلی که دارم که با او ازدواج کنم، او در من نداره، نسبت به من نداره. خب
یعنی داره ها، ولی من خیلی بیشترم. این واقعا
عزیز من، من اگر یه چیزی دارم آیا در حدی هست که فردا بیاد خواستگاری شما؟
بله در این حد هست.
خب چرا نمیاد؟
چون الان سرباز هستم و 7 ماه دیگه تموم میکنم، یه گفت من وقتی سربازم نیام جلو، یعنی وقتی که تموم کردم
اگر که من شک، ایشون به شما گفته 7 ماه دیگه سربازیم تموم شد، ازاره قرار بگیرم در حال ما با هم ازدواج میکنیم، مشکل الان چیه که شما ناراحتی دازش؟
مشکل من این هستش که من گفتم چیزایی که من به خاطر این درست اصلاح شدم، اینم به خاطر من، ولی یه سری چیزا هستش که مثلا من میگم 2 نفر وقتی با هم هم باید در روز زیاد با هم در ارتباط باشن، یا اس ام اس یا تلفن، ولی من میبینم که این حرفو بارها گفتم ولی اصلا، یعنی شاید 1 ماه خوب شد باز دوباره یادش رفت، یعنی یه طوریه که من همین حرفو، این حرفی که گفتش که تو مجرد بودی حس من میشه، من میگم همه اینا شامل همون میشه، یعنی من دوباره زندگیم اشتباه نکنم، فقط من میخوام حرف شما رو 100%
آخه عزیزم من
ندارم.
نه ببین عزیز من که نمیدونم، من مجبورم بر اساس حس و احساسم که خیلی از اوقات هم غلطه هم با واقعیت ارتباطی نداره بزنم، من نظرم اینه که با شناختی که از ایران و ایرانی دارم، مخصوصا در این ایام اخیر و بعدم نگاهی که شما میبینم دارید به موضوع میکنی، مطلب ازدواج قبلی شما و اون 1 سال بزرگتر بودن شما، موضوع و مسئله این آقا هست، و اینکه آیا توان و میل حل کردنشو داره یا نداره و آیا اصلا میتونه، اونجا موضوع منه. مثلا تردید ندارم مسئله شما اینه، یعنی اگر شما همطور که به شما گفته ازدواج نکرده بودید، 2 سال هم ازش کوچیکتر بودید، ما مشکلی نداشتیم، بنابراین الان اونه، و این چیزی نیست که شما بتونید با بحث و گفتگو و انتظار و یا گفتن اون جمله که دلم شکست به خاطر اینکه این حرفو زدید بتونین مسئله رو حل کنید عزیز. این چیزی نیست که حل شدنی باشه، همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردید که اگرم منم با یک آقای آشنا میشدم که ازدواج کرده بود، خب یه نگاه دیگری میداشتم. همون آدم با ازدواج کردن نکردم، من میگم راجب دیگران متفاوت میبود. الانم اینجا اون یه واقعیتیه. ضمناً شما به نظر من این احتمال رو داره که یه مقدار بچه آخرید ولی تو خانواده سه نفری یه مقدار نقش مادری رو هم بلدی. ایشون بچه آخره تو خانواده پنج نفری، ایشون کاملا فرزند شماست و عملا این ماجرای مادری پسری کار دستتون خواهد داد. اول شما رو به سمت هم نزدیک میکنه ولی بعدا میتونه گرفتاری به وجود بیاد. اینی که ذره با آهستگی حرکت کنید. یعنی من معتقدم اگر بتونید یه روانشناس خوب پیدا کنید، دوتایی برید پروش حرف بزنید، حداقل کمک میکنه. چون من میترسم شما بیشتر بیشتر بهشون علاقه من بشی. الان یه سال و نه ماه با همی، اگر طلاق اول به شما یه آسیبی زده، این دومی ده برابر بدتر باشه، حتی اگر ازدواج با هم نکنی. ولی که اون خطر است. حالا به من بفرمایید خان جان، بفرمایید.
ببخشید، من و ایشون رفتیم روانشناس و اصلا یعنی روانشناس های تو ایران واقعا من میگم به درد نمیخورن. رفتیم و ایشون گفتن، این خانم گفتن که 50% شما به هم میرسیم، 50% نمیرسیم. اون 50%ی که شما به هم میرسیم فقط تلاشی که همدیگر روش بدین، هم تلاش کنین و هم برای همدیگه. یعنی تنها حرف ایشون این بودش، گفتش من میتونم یا خوشبین باشم یا اونم فقط بستگی به شما داره. من اون حرفی رو که شنیدم برای همین انقدر مثلا تلاش داشتم که با شما صحبت کنم. ببینم که من صحبتایی که میکنم مثلا همش مشکلی مسئله پیش میاد، من پا پیش میذارم، ایشون نه. یا مثلا من میگم چرا من انقدر ابراز احساسات میکنم، شما فرمودین ابراز احساسات هر روز باید بشه، ولی اصلا من نمیبینم. یعنی واقعا من میبینم منو دوست داره، اصلا این شرایط رو نمیبینم. نمیدونم چطوری بگم، ولی همه این مسائل به خاطر اینه که میدونم مجرد اگه بودم این شرایط رو نداشت. ولی وقتی خودش میگه نه این دوستی رو به هم نزن، چون من به تو خیلی علاقه دارم، واقعا دوست دارم، اصلا نمیتونم بدون تو. یعنی من با دختره دیگه دوست بودم ولی تو بهترینی، به غیر از تو هم هیچ کسی دیگه به چشم نمیاد. با این حرفای ایشون و کارهای دیگه هم که میکنن، حرفای دیگه هم که من شما واقعا توی دوراهی هستم.
نه دوراهی نیستی عزیز، تو دودلی هستی. این دورایی تو راه مشخص، تو اصلا یه راه داری سر راهت هم میسته، تا زورم میخوای به این راه بکشی. ببین عزیز، علتش اینه که به نظر من واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی نمی کنی. یعنی چون دلت یه چیزی میخواد، معتقدی احساس من واقعیت خارجیست، اون مسئله است. و اون پسر دو دلیلش بیش از ایناست و شکش هست. معلومه تو رو دوست داره، معلومه تو رو میخواد، ولی نمیدونه با تو چیکار بکنه. یعنی این از اون مواردی است که باش مسئله. حالا به من اینو یه دقتی جواب بده، خانواده خودت راجع به این رابطه چی فکر میکنه؟
من به مادرم این موضوع گفتم، ولی این موضوع رو مثلا شنیدم با حرفایی که من در مورد این آقا پسر بهشون میزدم، یه حالتی که اوائل مخالف بودن چون گفتش خانوادهش مذهبیه ولی خانواده ما راحتن، این اولی مشکل. گفتم نه، خودش با من هم پای مثل منه. ولی گفت خب این مسئله اگه هیچ باشه، همین که تو ازدواج کردی، همین که یک سال بزرگتری، این یه مشکلی که خانواده سنتی نمیتونن قبول کنن. ولی با این حال گفت اگه واقعا یک پسریه که پسره ولی اخلاقش مثل یک مرد میتونه نفوذ داره، خب دیگه خودتون میدونید. ولی چیز منفی خانواده من نگفتن.
خب البته اونا نبایدم میگفتن، ولی آخه اشکال نیست که اون بچه آخر عزیز نفوذ و مردانگی نداره، بچه آخره، یه مقدار زیر اون فشار هست. به هر حال به نظر من باید تا صبر کنی، چاره ای نداری جز اینکه صبر کنی، ببینی بعدن به کجا میرسه. ولی بی خودی خیلی خودت امیدوار نکن و فشارم رو اون نگذار، چون اگر فشار بذاری احتمالی که او بشکنه و بره هست، در حالی که اگر یه ذره بگذاری او خودش رو با اوضاع و شرایط به نوعی سازگار کنه و اون رو به عنوان موضوع ذهنش و زندگیش قرار نده، احتمالاً امیدی هست. به هر حال ببین چه میکنی، امیدوارم چه خیر سرت اتفاق بیفته.
شرمنده. این که من الان پیش یه روانشناس خوب حالا بگردم پیدا کنم بدیم و حرف شما این که اصلا تحت فشار اینو قرار ندم حالا بذارم تا یک سال دیگه چی پیش میاد.
حتما ازش تو چاره ای نداری، تو نمیتونی بیای بیرون. تو به این آدم علاقمندی، اونم همین حرفو میزنه. با چیکار کنی؟ راهی نداری چون
اون چیزی که من الان مثلا حتی بهش تذکر ندم که باید رفتار چطور باشه، چطوری باید عمل
نه من... اون بیشتر کارتو خراب میکنه عزیز. ببین اون گفتم تو بچه آخری، ولی 15% بچه های آخر نقش بد مادری داره. این خطر است به نظر من. فکر کنم تو بدترین نقش های بچه های آخر رو پیدا کردی، گرچه مال تو اونقدر نیست، ولی اونم بدترین شده. من نگرانیم اونجاست، نگرانیم است که این پسر فقط تو رو تا حدی که مادر میخواد بخواد، بیش از اون نه. همینی که در ابراز علاقه و محبت و اینا مسئله داره، برای از یه خانواده سنتی مذهبی میاد که اون خودش مسئله است.
متوجه میکنم. من اخلاقش رو چون میدونستم با بقیه هم تعریفی که از رابطه قبلیش کرده بود، یه حالتیه که حتی اونا مجرد بودن دیگه، یه حالتی وای میسته مثلا عکس بقیه دختر رو مثلا به سمتش برن، مثلا نازش رو بکشن، باش صحبت کنن، زنگ بزنن، میزنن.
خب بچه آخر عزیز، بچه آخر هم همون اعتماد به نفس رو نداره و هم چون مورد توجه بقیه بوده و اون چارتای دیگه ازش مواظبت و مراقبت کردن، حرفش این است که بقیه باید مثل این رفتار کنه. همینی که نگاه تو او به تو مادری عزیز، من مجبورم به تو بگم، برای اینکه نمیخوام، من خوشحال نیستم، یعنی نگرانم که این رابطه پایان خوب و خوشی نداشته باشه، هم از اینکه ازدواج بکنید یا نکنید. اینه که روانشناس خوب پیدا کنید، کار کنید، ولی حتما دو کار رو بکن. صبر کن و فشار نیار. صبر کن و فشار نیار، فعلا هر دوی اینا میتونه آسیب سنگینی بهت بزنه و تو تحمل ازدواج و طلاق دیگه ای رو نداری.
بعد شما میفرمایید که صبر کنم، مثلا یه سری مسائل هست، من با صحبت کردن تونستم مشکل تو رابطمون حل کنم. خب الان من یعنی یه مشکلی من نه واقعا اذیت میشم، مثلا صبح بیدار میشم مثلا انرژی ندارم، یعنی وایسم تا یک سال دیگه ببینم چی میشه، هیچ تذکر.
نه آخه عزیز من، روی خط باش، بذار ما پیامش رو بذارم، تلفن تو هم قطع نشه، روی خط باش عزیز. چنگان عجبن با ما باش.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی، خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکسری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 310-998-76-00 360orthodontics.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
لس آنجلس، تهران دوم. جای جهان برای ما ایرانیان
تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، اما متاسفانم طور که خودشون گفتن کارتشون به آخر رسید و فرصت صحبتی نشد. از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من میدونم که شما تعریف اینا خوشتون نمیاد، ولی امیدوارم که علم ژنتیک کمک کنه ما یک زمانی شما رو بتونیم کلون کنیم. هر کشوری آقای دکتر خودشو داشت.
از کنم الان این کار رو میکنم، ولی فعلا با گوسفندان از خیلی هم تفاوتی در این زمینه وجود نداره. جایی بگرم خوشبختانه اتفاق افتاده در بیفته در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای دکتر، من از سوئیس زنگ میزنم. یه بکراند خیلی کوتاهی راجع به زندگی خودمون بهتون میدم، بعد سوال من در واقع درباره ریلیشنشیپ پسرم هست با یه دختر خانم سوئدی.
بفرمایید.
من خودم سال 89 با همسر سابقم و بچه‌ام اومدم سوئد و بعد از الان 20 ساله که جدا شدم و خودم داروسازی خوندم تو سوئد، یه تو شرکت های فارما و مدتک مرتب کار کردم و الان از طریق کارم تو سوئیس هستم. دو سال گذشته پسر من الان 33 سالشه و در سوئد، از 6 سالگی در سوئد بوده و مدت 6 سالیه که با یه دختر خانم سوئدی دوست بودن و الان حدوداً 2 ساله که با هم همخونه هستن. من واقعیتش آقای دکتر به این پسر گلم قول دادم که نظر شما رو راجع به این ریلیشنشیپ بدونم، دیگه دست از سرش بر میدارم. نگرانی من فقط اینه که این دختر خانم 25 سالشه و پسر من یه 7-8 سالی، اینا تفاوت سن دارن. بعدم اینه که من فکر میکنم از لحاظ فعالیت هایی که باید بکنه و مثلا ایژوکیشن پسه می داشته باشه راجبه مثلا کاری تو زندگی برای خودش بخواد بکنه، هنوز 25 سالشه ولی هنوز یه خورده گیج و گمه و نمیدونه چی میخواد. در حال حاضر داره کار میکنه و کاری که میکنه تو سوئد میگن اوندرشوتسکان، یه پله پایین تر از پرستاریه و نگهداری از بیماران آلزایمر که میره انجام میده و اینا. من این نگرانیم آقای دکتر، و اینا همدیگر خیلی دوست دارن، رابطه خیلی خوبی دارن. اگر سوالی دارین من در خدمت هستم، اگر نه خودش اینجا هست. شما
حالا من سوالی که ازتون دارم این است که این دختر خانم برحال اونقدر اهل درس نبوده اینجوری که شما میگه، درسته؟
بله.
ولی الان هفته چند ساعتی کار میکنه؟
الان هفته ای در واقع فکر میکنم تمام وقت کار میکنه یا 80%.
اوکی.
80%.
حالا سال دیگه من این است که این دختر خانم آیا راحت هست که با این نوع بیماران به هر حال سالمند زندگی کنه یا نه؟ شما چه برداشتی ازش دارید؟
آقای دکتر، من اتفاقا این سوالو کردم چون من خودم هم با بیماران آلزایمر تو کارم در رابطه با شرکت‌های داروهایی که کار می‌کردم در تماس بودم و دیدم با چشم خودم که چه صحنه‌ای هست و چقدر سنگین این کار. میگه که به من جوابش این بود که گفتم شما راحتی؟ به نظرت سنگین نمیاد؟ کار سنگینیه. و میگه که دوست داره کمک به دیگران کردن و
چون این خیلی مهمه. ببینید اصولا این مهمه، آدمایی که یه چنین محبت و مهربونی رو به ویژه با آدمای سال خورده دارن یا یه مهربونی عمیق و سنگین دارن یا یه نوع احساس شاید بشه گفت ناچیز بودن و بی اهمیت بودن. حالا شما میدونید و حتما میدونید ایشون چند تا خواهر و برادر داره؟
ایشون 3 خواهر و برادر به غیر از خودشون دارن، بچه آخرن، 2 برادر بزرگتر دارن، بعدم یه خواهر دارن که ازدواج کرده، یکی از برادرشون هم ازدواج کرده. فاصله سنیاشون متاسفانه نمیدونم دقیقاً، ولی خانواده گرم و خیلی با محبتی هن. هم مادرشون هم خودشون، من اینا رو یک بار دیدم و علاوه خانوادگی افایدن دختر خانمم 3 بیشتر ندیدم خودم.
خب اگر خانواده مهربون و گرمیان اون علامت خیلی خیلی خوبی. این که البته بچه آخره یه مقدار همراهی میکنه با اون نگاهی که به هر حال مواظب و مراقبه. حالا اگر به شما بگم البته پسرتون فارسیش خوبه دیگه، میتونه حرف بزنه درسته؟
سعی میکنه.
نه حالا حالا بذارید من این سوال کنم، فکر کنید دو تا چیز خوبی که پسرتون در این دختر خانم دیده چیه؟
محبت بیش از حدیه که به هم دارن، میگه خیلی منو دوست داره. اما تا اینو براتون بگم، من پسرم فوق‌العاده فعال شرکت انترپرنور شرکت مدیکال دیوایس خودش رو الان استارت کرده و مدارک دانشگاهیش هم خوبه، کار زیاد میکنه، در حال حاضر 2 جا کار میکنه و وقت خیلی کمی داره و میگه وقتی من میام خونه اصلا یه آرامش خیلی خاصی دارم وقتی دارم با این دختر خانم زندگی میکنم. و دختریه که من اینجوری وقتی دیدمش دختر فوق‌العاده آروم و با محبتیه، دختری نیست که به قول معروف کنفلیکت داشته باشه با کسی. و این دوتا چیزی که میگه، میگه خیلی دختر با محبتیه و خیلی دختر سالمی علاوه فکری، یعنی در رابطه با دیگران خیلی روابطش با دیگران خیلی رو حساب کتابه، یعنی باشون با مردم درست برخورد میکنه.
برحال از نظر ظاهر زیبایی چطوره؟
ظاهر زیباییشون هم در حد نرماله. ایشون اینجا بغل من نشسته میگه توپن، یعنی خیلی عالیه، ولی به نظر من در حد عادیه.
پسرتون این رو میگه؟
بله.
ببینید خب آخه شما خانم ها همیشه فکر میکنید اگر مرد بودید چگونه زنی میگرفتید؟ اینه که غالب اوقات با عروستون مسئله دارید، اینه که این گرفتاریست. نه ببینید، حرفایی که شما من میزنید اصلا بوی بد و منفی جاش نیست. من فقط اون دوگانگی رو در جهت نوع کار ایشون داشتم، ولی با توضیحات که میدید و حرفایی که پسرتون میزنه و خانوادهی که شما توصیف کردید مسئله اونجا نیست. بعدم ببینید خود شما تو اون کشورها زندگی کردید، اون حرص و به هر حال برخی از اوقات بیقراری که ما ایرانی ها از نظر درس و کار و پول و اینا اونو اصلا ندارن، یعنی یه ملتی است که به هر حال با یه نگاه سوسیالیستی اومده زندگی کنه و حاضر توی اتاق کوچک و یه خانه کوچک باشه ولی امنیت و آرامش داشته باشه. ما دلمون میخواد چند اتاق خواب داشته باشیم که وقتی دعوا میشه بریم تو اون اتاقا عرض کنم فریاد بزنیم، بعدم مهمونایی که دوست نداریم بریم تو اون اتاقا بخوابونیم و آرزوی مرگشون رو بکنیم. حالا اون گرفتاری هست که چون شما کاملا وقتی که به اروپا میایید و با ابعاد یک بار مثلا در مقام مقایسه با امریکای کوچکتر آشنا میشید، من اتفاقا این صحبت رو با آقای میبادی هم روزی که از اروپا برگشتم داشتم، حقیقتش این است که مردم اونجا زندگی رو خیلی ساده تر میگیرن، به دنبال نمایش و تظاهر و تجمل و خودنمایی در اون حد و سد نیستن، خوب زندگی میکنن ولی نمیخوان دیگران فکر کنن که اینا وضعشون خیلی خوبه. و و من هیچ چیز منفی تو این صحبت‌ها نشنیدم عزیز. فاصله 7-8 سالی هم که شما اشاره میکنید واقعا موضوع اونقدر مهمی نیست، یعنی عیبی به اون شکل و فرم نداره. اگر 3-4 سال بود بهتر بود، ولی 2-3 سال ماجرا نیست. علاوه پسر شما با این دختر خانم 6 سالی بودن و علاوه بر این که 6 سالی بودن، برای این نگاه و نظری است که پسرتون داره. ضمناً این دختر خانم قبول میکنه پسر شما بلند پروازیا و یه مقدار به دنبال زندگی بهتر رفتن داشته باشه، اونم کنارش باشه، و بعدم نوع زندگی که به هر حال تو چارچوب کار پرستاری و مواظبت و مراقبت هست، به یه زن همیشه یه مایه برای مادری و برای همسری در چارچوب همکاری و یاری میده که اون خودش هم یه امتیاز بزرگ و مهمیه. اینی که من فکر میکنم، من اصلا چیز بد و منفی ندیدم و ماجرای برای پسر شما که همه عمرش تو سوئد بوده، یعنی 6 سالگی اگر اشتباه نکنم، ولی 27 سال جو فرزند شما بیشتر سوئدی است تا ایرانی، و خود شما با وجودی که خوشبختانه خمیرمایه ایرانی و توانایی هوش و عقلیتون رو دارید، من فکر نمی کنم که نارضایتی شما، مخالفت شما یا نگاه دیگر شما هر چه هست اصلا جایی داشته باشه به هیچ وجه. یعنی من فکر کنم شما براشون آرزوی بهترین ها رو میتونید بکنید، هر کاری هم که از دستتون برمیاد برای حمایت و مواظبت و مراقبت و اگر خواستن راهنماییشون انجام بدید و همین و همین، ولی دلیلی برای این که فکر کنید این رابطه عیب و ایرادی داره من اصلا درش نمیبینم.
آقای دکتر، فکر نمی‌کنید که این تفاوت، اینی که ایشون برای خودش کار، متوجه هستم این که خب یه دختر خانم سوئدی، و اینم بهتون بگم این دختر خانم سوئدی توی یوتبوری توی یه جزیره خیلی زیبا بزرگ شده، با نزدیک به قول معروف جنگل و حیوان، و خیلی آدم علاوه روحی خیلی آدم آرومیه، و زندگی که ما داشتیم بسیار سخت بود توی سوئد اوائلش. من خودم خیلی تلاش کردم که یه سپورتی برای پسرم باشم بعد از طلاقم، و الان یه استابیلیتی در زندگی خودم دارم و ایشونم خیلی خودش فعالیت میکنه. خیلی من این حالتی که فقط این دختر خانم یه خورده نمیدونه چی کار میخواد بکنه و فقط اونجا سپورت میکنه پسر من، و من میترسم خودش یک زمانی به این نتیجه برسه چرا من همیشه اونجا بودم و کاری برای خودم نکردم. من نمیدونم، یه ذره این اختلاف اینتلکتوئلی و من یه ذره نگرانم. آخه
ببینید، اگر پسرتون با اون خوب و خوشه، اگر به هر حال یه دختر سوئدیه، اینا از یه توانایی هایی به خاطر اون فرهنگ و زمینه های ذهنیشون دارن، ببینم پسر شما میخواد اونجا زندگی کنه، قصد زندگی در جای دیگه یا ایران رو نداره، به علاوه این دختر توی محیط آرام و راحتی بزرگ شده. گفتم اون هرس و آز رو که برخی از باید کار دست ما میده رو، یا اون اشتیاق رو حالا نداره. تنها چیزی که گوشه ذهن من بود ولی گفتم فعلا وقت فشار آوردنش نیست، اگر بتونه یه مقدار جایگاه خودش رو از نظر شغلی و کاری بهتر کنه پس. ولی با توجه به سن پسرتون و سابقه ارتباطی اینا با هم که اگر هر دو بچه بخوان، فعلا ایشون چند سالی درگیر بچه ها خواهد بود و با ویژگی روانی که داره احتمالا مادر خوبی برای بچه ها میتونه باشه، فعلا شما این موضوع رو مطرح نکنید. از اون گذشته همچنان برخی از روابط مادام که از نظر ارتباطات درون به درون خوبه، این که یک کسی فرض کنید 1,000,000 کرون در میاره، دیگری 10,000 تا، ماجرای جدی نیست. و بعدم گفتم این مردمان این کشورها این همه میل برای دست و پا زدن رو من درشون ندیدم، و درشون این امنیت و آرامش رو هم دیدم، و به همین جهت است که ما رو وقتی که از کشورمون بیرون میکنن، اینایی که هیچ دلیلی نداره از ما مواظبت و مراقبت کنن، واقعا مواظبت و مراقبت میکنن، و این چیزی نیست که آدم بتونه در اروپا اون رو نبینه. اینه که مواردی که شما میگید، نمیخوام بگم نمیتونه موضوع مسئله ای بشه، ولی دو تا نکته است. یکی، الان و یا به هر حال نمیشه براش کاری کرد که اونو درستش کنیم، چون خیلی چیزا خراب میشه، و دوم نمیشه این رابطه رو به این دلائل که اصلا از نظر من دلیل نیست بلکه واقعا این مقدار سختگیری و بهانه است به هم زد. یعنی اصلا جایی نداره. یعنی من فکر میکنم پسر شما اگر دلش میخواد و اون دختر خانم اگر دلش میخواد که با هم ازدواج کنن، شما هم براشون بهترین رو آرزو کنید و همین و بگذارید این کار رو بکنن. ابدا جایی برای مخالفت در شما نمیبینم. نگرانی هایی که شاید اینجا اونجا داشته باشید رو میبینم، ولی اولا تو همه ازدواج ها هست، خیلی هم بیشتر. دوم کاری براش نمیشه کرد، یعنی من نمیتونم بهشون بگم یا مثلا یه جوری قومش بگم تو برو فعلا مثلا پرستاری تو بگیر بعد. اصلا خنده داره این حرف، اونم بعد از 6 سال آشنایی و اینکه 2 سال دارن با هم زندگی میکنن. نه شما دیگه لطفا پسر رو طلاق بدید، یه فکر شوهر بهتری برای خودتون بکنید.
من ایشون اینجا روی مبل شفتاق دکتر خوشحالیشو به شکلای متفاوت داره نشون میده با بادی لنگویجش. شما هیچ سوالی از ایشون ندارید؟
نه 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 من ندارم، به دلیل اینکه
آقای دکتر یه ذره شما گریلاش کنین اینجا نشود.
نه نه دیگه نه، در حال گفتم من میخوام اتفاقا یه شوهر خوب برای شما پیدا کنم، برای که شما بهتر پسر رو طلاق بده. به پسرم به سر تو هم بگید دیگه برو دوباره کارت، برو زن بعدی تو بگیر، فلان بنده تو رو رها میکنه. به هر حال مواظب خودتون باشین، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون، موفق باشین.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. مرسی. چنگان ارجمند با ما باشین.
اطلاعیه رادیو همراه، رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نشاط با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونی شان ریفایننس می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانه شان tax returns و با ارائه صورت حساب های ماهیانه بانکی شان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالص شان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ $2,000,000 با نرخ های بهره بسیار نازل و هزینه کم، اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره ای مورد علاقه شان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. don'tpause.com و یا جوانبمان.com 310-858-7006.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من 26 سالمه و 11 ماهی که اومدم آمریکا. لیسانس روانشناس دارم و البته فوق لیسانس میخوندم. باری میسودک که لاتاری برنده شدم و اومدم آمریکا. اول که اومده بودم تصمیم داشتم که در آینده کار بالینی بکنم، ولی بعد از اینکه به عنوان سابستیتوت پارادکتور توی دبستان توی های اسکول استخدام شدم، الان فکر میکنم کار تو کار دولتی و کار توی مدرسه و مخصوصا دانشگاه رو خیلی دوست دارم، مثلا تدریس رو خیلی دوست دارم. بعد میخواستم نظرتون رو، الان با یه رشته جدید آشنا شدم که اسکول سایکولوژیه و قبل از این میخواستم ام اس این توی کانسلینگ توی دانشگاه فولرتون رو تحقیق کرده بودم، میخواستم اپلای بکنم، ولی جدیدم با این رشته توی دانشگاه الاینت آشنا شدم. میخواستم منو راهنمایی کنین که طبق چه معیارایی من میتونم تصمیم بهتری بگیرم برای انتخاب رشته، با توجه به اینکه الان یعنی کار تو محیط تحصیل و با بچه ها رو خیلی دوست دارم و یکی از علتهایی که فکر میکنم مثلا ام اس توی کانسلینگ میتونه برام خوب باشه این که بعدن انتخابای بیشتری میتونه تو حوزه کاری برام باشه، و علتهایی هم که اسکول سایکولوژی در نظر میگیرم اینه که هم کار تو محیط مدرسه رو دوست دارم الان که دارم کار میکنم، و اینکه حقوقش هم چک کردم، حقوق خیلی خوبیه، و اینکه کار با بچه ها رو دوست دارم. میخواستم منو راهنمایی بکنه.
ببینید عزیز، مشکل ما که از خارج از امریکا میایم تو این رشته ها، مسئله اصلی و اساسی زبان و آشنایی با فرهنگ و توانایی فهم و درک فرهنگ. یعنی روزی که من یه مقدار از نظر زبان اون آگاهی و تسلطو نداشته باشم که من درباره شما نمیدونم، یعنی چیزی که شما رو تا حدی نزدیک یه امریکایی ببره، نه اینکه یه زبان انگلیسی من بلد باشم که میان ایرانیان خوبه، نه، زبان انگلیسی که برای امریکایی‌ها خوب، و ضمناً آشنایی با یه مقدار ظرائف و پیچیدگی‌های فرهنگ یه جامعه، که وقتی یه پدر یا مادر درباره فرزندشون چنین میگن یا یه بچه چنین حرفی میزنه یا تو زندگی زناشویی در اینجا چه معنایی داره، چون همه فرهنگ‌ها یه تفسیری و تعبیری از زندگی دارن که ما بسیار متفاوته. موضوع یه ترجمه یه لغت به یه لغت دیگه نیست، خیلی چیزا بیش از اونه. حالا اولا برمیگرده به اینکه زبان شما چقدر خوبه، و دوم چقدر استعداد یاد گرفتن و پیشرفت زبان رو دارید. اگر زبانتون خوبه، اگر تو این زمینه علاقه و اشتیاقی دارید، اگر فکر میکنید دارید همکنون این توان رو و یا در آینده نزدیک پیدا میکنید، خب اون موقع همه این رشته‌هایی که گفتید میتونه براتون درش باز باشه و برید. ولی اگر کمی مشکلات زبان یا به هر حال فرهنگ و اینها رو دارید، وقتی که شما تو محیط‌های آموزشی دبستان و دبیرستان باشی از یک طرف به دلیل اینکه بچه‌ها یه مقدار هم آزاد منشترن هم اونقدر تسلط رو به ظرائف و لطائف یه زبان ندارن، خیلی عیب و ایراد ما خودشو نشون نمیده. درست مثل من دیدم دوستان ایرانی که ممکنه با یه بزرگ سال حرف نزنن، ولی اگر بچه 3-4-5 ساله 6 ساله امریکایی دارن راحتی باش حرف میزنن. چرا؟ برای که کنن اون متوجه اشکالات یا اشتباهات یا هر چیزی از این قبیل نمیشه و یا اگرم بشه اهمیتی نمیده. مثل بزرگسال نیست که به عنوان یه نگاه بد و منفی بهشون نگاه کنه. بنابراین اولین مسئله اونه. دوم این که شما اگر بخوای تو محیطای امریکایی کار بکنید، اگر شما برید فوق لیسانستون رو در رشته مریج فامیلی تراپی بگیرید، باید بدونید یک کمی دایره کار شما در چارچوب ایرانی ها میتونه باشه، چون شما اگر از تولد اینجا بودید یا اقلا از 7-8-10-12 سالگی خیلی ماجرا فرق میکرد. برای که گفتم در اونجا اشکال اختلاف میان یه زن شوهر امریکایی یا خارجی که در امریکا هست به خیلی توانایی ها و مهارت ها احتیاج داره، ولی خب شما همچی مشکلی رو با ایرانی ندارید. نتیجتا باید بدونید اونجا از یه طرف یه دایره کار بسته‌ای پیدا میکنید، از جانب دیگه خب یه امتیازی در ارتباط با ایران ایرانی دارید. حالا این با این فرضه که بخواید در اینجا بمونید نه اینکه برگردید به ایران، چون اون موقع ماجرای رشته تحصیلی و مدرک شما شکل و فرم دیگری میگیره. دوره های اینا هم نزدیک هم هستن از نظر زمانی، و دانشگاه فولرتونی که بهش اشاره کردید دانشگاه خوبیه. الاینت در یه زمینه‌هایی مخصوصا در جهت اینکه شما رو به عنوان یه آدم حرفه‌ای یا توی زمینه کار تراپی بار بیاره بهترینه. یعنی من چون باشون آشنا هستم، اونا حجم درسشون، توانایی و مهارتشون به دلیل سالهای سال قبلا اسمشون سکول آف سایکالوجی بود و به یک اعتبار بعد از UCLA و USC که اصولا در چارچوب کار ریسرچ و تحقیق هستن و اونقدر کار تراپی رو مورد توجه و تاکید ندارن، به هر حال مانند دانشگاهی بزرگ در جهت گشودن درهای تازه و بریکتروها و جهش‌های علمی هستن بهترین بوده الاینت در گذشته و همکنون. به همین جاست که هر دو این هستن، البته فولرتون و یا جایی مانند نورتریج قسمت MFTشون مریج فامیلی تراپیستشون جز بهترین هاست. یعنی اصولا کلستیتا همه خوبن و هم فولرتون خوبه، هم لس آنجلس خوبه، هم آنچه که همکنون ما به عنوان نورتریج داریم، همه اینا خوب هستن عزیز. دودلی شما رو هم میفهمم. به همجه هست که شما باید یه ذره با توجه به ویژگی روانی تو ماجرای زبان انگلیسی و فرهنگتون فکر کنین. محیط دبستان و دبیرستان رو بیشتر دوست دارید که نقش کانسلرینگ رو داشته باشید. ضمناً این به شما بگم برخی از مدارس چون درصد بالای ایرانی دارن، کانسلرهای ایرانی فوق العاده نقش مهمی دارن و خب به هر حال مدرسه هم با این واقعیت آشناست و به دلیل مسائلی که بار خانوادگی و فرهنگی دارن معمولاً از این افراد بیشتر و بهتر استفاده می‌کنن.
آقای دکتر از نظر زبان فکر میکنم اون توانایی دارم، چون حالا نمیگم الان زبانم خیلی خوبه، ولی خب توی ایران از کوچیکی خودم علاقه داشتم، خودم میرفتم مثلا کلاس زبان میرفتم و دیپلم زبان گرفتم و الانم تو محیط آمریکایی با اینکه همون 11 ماه اومدم خیلی خوب ارتباط برقرار میکنم. مثلا حتی تو دبیرستان که الان هستم کمک معلم کردم، درس دادم به بچه ها چون ریاضی مقوی بود. هیچ وقت فکر نمی کردم که بتونم، ولی به بچه ها درس مثلا ریاضی رو بهشون می دادم. خیلی هم معلم راضی، یعنی می گفت خیلی خوب درس می دید بهشون. از این نظری که علاقم بیشتر شد، ولی کلن تصمیمم اینه که کارت محیط آموزشی داشته باشم، اینو خیلی دوست دارم.
نه من فکر می کنم برای شما سکول سایکالوجی می تونه بهتر باشه عزیز. یعنی از حرفاتون پیداست، چون گفتم اون تکرار، من نمیخوام بگم ماجرای زبانی که آدم ها در محاوره و گفتگو کاملا راحت باشن موضوع من نیست. ببین من در زبان فارسی حتی وقتی دوستان لغت رو عوض میکنن کاملا دو تا مطلب یا موضوع متفاوت رو میبینن، ولی خب این رو در زبان انگلیسی تشخیص نمیدم و به همین جهت است که اون بار تفاوت فرهنگی که به ظرافت‌های کار مرتبط هست رو ما ها نداریم. ببینید اینو ما تو رشته‌های پزشکی هم داریم، توی وکالت و حقوق خیلی بیشتر داریم. یعنی من دیدم که دوستان خوب ما در ذهنشون ناچار باید هنوز یه توجه یا یه ترجمه‌ای بکنن تا بتونن موضوع رو بگیرن. اینه که رشته‌هایی که بخواد با جنبه‌های عمیق و یه مقدار پیچیده انسان این محیط، حالا امریکایی یا غیر امریکایی که ساکن اینجاست، خودشو نزدیک کنه و واقعا اون رو حس و احساس بکنه، به این سهولت اتفاق نمیفته. من غالب اوقات در جامعه امریکا هنوز یه کنش‌ها و واکنش‌هایی میبینم که باید برم بشینم بفهممش و این خیلی متفاوته با یه گفتگوی دوست عزیز ایرانی که حتی با حرفی که میزنه من به نتیجه عکسش به راحتی میتونم برسم. بعدم چون شما به عنوان یک خانم اصولا محیط آموزشی محیط پرستاری و زنانه هست دیگه و بیشتر معلمین خانم ها هستن، اون محیط از این نظر هم خودش امتیازاتی داره. بعدم شما هم که به نظر میسه علاقه بندی. فقط خود شما فرزند چندم هستید عزیز؟
من سومینم.
از چند تا؟
از دو تا داداش بزرگتر از خودم دارم.
خب پس آخری
4 سال 1 سال آخری هم.
آره خب ببینید خود اون یه مقدار مایه های مادری و مواظبت و مراقبت به شما میده، درست مانند دوستی که عرض کردم. چون دخترای آخر حالا بیشتر، ولی مثلا یه چیز نزدیک 80% ممکنه نقش پسیو و منفعل رو بگیرن، 20% کاملا نقش پرستار مواظب و مراقب رو. شما هم به نظر میرسه از نوع دومش هستی، اون چیزی که کمتره ولی در شما اما ایشون خودشو نشون میده. اینی که من فکر کنم سکول سایکالوجی برای شما میتونه بهتر باشه، یعنی سکول سایکالوجیست بشید و در نتیجه با مسترتون، حقوق خوبی هم داره و بخش دولتی هم و مدرسه هم هستش، اینی که سالی 200 روز کار میکنن به یک اعتبار. خود اینم تنبل خونه خوبیه. من به همین دلیل معلمی رو انتخاب کردم، برای اینکه خیلی آدم فعال پر جنب و جوش نیست. به هر حال امیدوارم بتونید خوشحال و موفق باشید حالا که اومدید و هر کدوم از این رشته ها زمینا در رو برای ادامه تحصیل هم همچنان برای شما باز میگذارد، چه شما تو اون زمین حرکت کنید تو این زمینه، بعد اگر بخواید دکتراتون رو به هر گونه ای که بخواید بگیرید درها مخصوصا در امریکا بروتون بازه. بنابراین این انتخاب اول و آخر شما نخواهد بود که بعدن به خاطرش پشیمون بشید. شما فوق لیسانستون در هر کدوم از این دوتا میتونید بگیرید، میتونید تصمیم بگیرید که به هر کدوم از دکترایی که میخواهید برید و اگر قرار است که درسهایی رو به عنوان پیش از اون برنامه ها بردارید، اگر تازه لازم باشه برمیدارید. این که دری رو نبستید، همچنان درها به روی شما گشوده است. به هر حال براتون آرزوی بهتری دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم.
سپاسگزارم، لطف کردید. تمنم. شنگان عجمند، 2-3 دقیقه متاسفانه من بیشتر فرصت ندارم که بتونم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. فقط به دو نکته با اجازتون اشاره میکنم. یکی این که ما همکنون رادیوهایی که به عنوان رادیوهای جی بی هست، چون بسیار سبک تو جیب میشه گذاشت و تو خیابون میشه اون رو از طریق گوشی شنید و ضمناً اون رو میشه در اتومبیل، خانه و منزل داشت با صدای فوق العاده خوب، هم میتونید از طریق گوشی باشه که فقط خودتون بشنوید، هم میتونید روی اسپیکرش یا بلندگوش بگذارید و بنابراین صدا پخش بشه. تنها نکته‌ای که مایلم عرض کنم این است که چون اون گوشی نقش آنتن اصلی و اساسی این رادیو رو داره، اون همیشه باید باشه و اگر در ماشین میگذارید، ما توصیه‌مون این هست که میتونید رادیو رو روی صندلی بگذارید ولی بعداً گوشیش رو از آینه‌تون آویزون کنید، اون میزان گرفتن سیگنال رو خیلی بهتر و آسوده میکنه. این نکته رو عرض کنم که به نظر من در منطقه لس آنجلس، به طور کلی لس آنجلس بزرگ که از اورنج کانتی شروع میشه تا تقریبا حتی سنتا باربارا، در 5 یا حد اکثر که قبول ندارم 10% نقاط هستن که شاید این رادیو نگیره و این درست مانند ریسپشن است که تلفن‌های ما برخی از وقت اینجا اونجا داره، ولی در 90% موارد که میگیره شفاف، شب و روزش هم براش فرق نمی‌کنه. و به همین جاست که من فکر کنم پوششی که مکنون رادیو همراه داره از رادیوهای دیگه بیشتره، به این معنا که اونجا که شنیده میشه شفافه، رادیوهای دیگه با پارازیت همراه هستن، شبها با مشکلات جدی روبرو هستن و اصولا رادیوها جنبه محلی دارن. اما اون چیزی که در سطح جهانی هست که از طریق شبکه اینترنت هست یا از طریق تلفن‌های هوشمند یا اسمارت‌فون‌های شماست. اون که همه جا از بنده در اروپا که بودم کاملا برنامه رو می‌شنیدم و عزیزانی که از ایران آمدن برنامه رو در خیابان‌های تهران میتونن بشنون. پس بنابراین از این بابت مشکل نیست. در این حال ما رادیوهای دیگری داریم که این رادیوها در حالی که همچنان میشه تو اتومبیل گذاشته شنیدش، ولی خیلی بزرگترن و به درد منزل و محل کار میخورن. من خودم در خانم دارم و بنابراین به برق وصله. هر دوی اینها به برق وصلن، هزینه باتری نداره، البته باید چارج بشه این رادیوی جی بی و بعد از اینکه یک دو ساعتی چارج شد بین 6 تا 9 ساعت به راحتی میشه ازش استفاده کرد. به همین جهت که امیدوارم از مراکزی که هم اکنون هستن، شرکت کتاب، کتاب سرا، روز مارکت، کیو مارکت، ایلات مارکت، میشن رنچ مارکت، سوپر ارواین، اینها رو تهیه بفهمید. قیمتش هم 40 دلار. ضمناً اگر رادیوهای جی بی رو ابتیا میکنید، اینا یه ادپتوری دارن که بخواید به برق خانه‌تون وصل کنید. اگر دارید که هیچ، اگر نه 3-4 دلاری باید بپردازید، اونو داشته باشید، شاید ما بتونیم این رو هم اضافه کنیم که دوستان بعد از اینکه رادیو گرفتن فقط یه 2 ساعتی اون رو در بگذارن که چارج بشه، باتریش آماده بشه، دیگه بعد از اون خواهم داشت. از این بابت هم خوشحالم، لطفاً سپاسگزار میشم اگر دوستان راهنمایی کنید. من دیشب انجمن پزشکان دعوت داشتم، اونجا در خدمت دوستان بودم و برام خوشحالم که بسیاری از پزشکان داشتن و این چند نفرم که نشستن همونجا ظرف 1 دقیقه تونستن با رادیو در ارتباط قرار بگیرن. لطفاً دوستان رو در این زمینه یاری و راهنمایی کنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید.